تصور کنید خب بعد از دهه‌ها تنش، سال‌ها درگیری غیر مستقیم و میلیاردها دلار هزینه نظامی بالاخره پشت میز مذاکره نشستید. می‌خواید با بزرگترین دشمن استراتژیک خودتون یک توافقنامه صلح یا حداقل یک آتش‌بس پایدار امضا کنید.
یک لحظه بسیار حساس.
دقیقاً. قلم رو توی دست میگیرید تا اولین و مهمترین شرط خودتون رو برای پایان دادن به این جنگ بنویسید. خب منطق حکم میکنه که این شرط درباره رفع تحریم‌های کشور خودتون باشه یا تضمین امنیت مرزها و آزادسازی دارایی‌های ملی.
که کاملاً هم طبیعیه.
آره. اما در کمال تعجب تمام تحلیلگران جهان، اولین خطی که مینویسید هیچ ربطی به خاک خودتون نداره. شما مینویسید شرط اول ما محافظت کامل از خانه همسایه و متحد ماست.
و راستش این دقیقا همون چیزی که دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا رو شوکه می‌کنه. ببینید وقتی شما شرط کلان بقای سیاسی و امنیتی خودتون رو به امنیت یک گروه در خارج از مرزهای خودتون گره می‌زنید، دیگه اصلاً با یک دیپلماسی کلاسیک طرف نیستیم.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی ما در حال تماشای یک قمار بسیار پیچیده ژئوپلیتیک هستیم.
واو. خب شما که الان دارید به این بررسی موشاکافانه ما گوش میدید، فرقی نمیکنه در حال آماده شدن برای یک جلسه مهم هستید یا صرفاً ذهن کنجکاو دارید، احتمالاً تیترهای خبری امروز یعنی یک شنبه 26 ژوئیه 2026 رو دیدید.
تیترهایی که واقعاً سر و صدا به پا کرده.
آره، ما امروز با یک سند معمولی سر و کار نداریم. قرار متنی رو با هم کالبد شکافی کنیم که اگرچه در ظاهر یک نامه نگاری بین دو مقام سیاسی و مذهبی هست، اما راستش در واقع یک مانیفست عملیاتی برای آینده خاورمیانه به حساب میاد.
اوهو.
ماجرا از این قراره که حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، نامه رسمی در پاسخ به اعلام بیعت شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان منتشر کرده. نامه ای که میدونی پر از سیگنال های پنهان برای واشنگتن، تل آویو و البته نیروهای میدانی در جنوب لبنانه.
بسیار خوب. قبل از اینکه وارد هزار توی این نامه بشیم، باید یه قرار نانوشته رو با شما که شنونده ما هستید مرور کنم. این خیلی مهمه.
آره، بگو.
ببینید وقتی ما چنین اسنادی رو میخونیم، با کلماتی روبرو میشیم که به شدت بار سیاسی و ایدئولوژیک دارن. مثلا در این نامه بارها از ترکیباتی مثل امریکای متجاوز، دشمن صهیونیستی یا استکبار جهانی استفاده شده.
که خب ادبیات رایج این اسناد هست.
دقیقاً. ولی هدف ما در این برنامه به هیچ وجه این نیست که درگیر دعواهای سیاسی بشیم یا بخوایم این دیدگاه‌ها رو تایید یا رد کنیم. اصلاً. برای ما در این کالبد شکافی بی‌طرفانه این کلمات صرفاً یک سری کد هستن. ما میخوایم مکانیسم این کلمات رو درک کنیم. میخوایم ببینیم یک سیستم سیاسی چطور از این ادبیات به عنوان یک سلاح، یک سپر دفاعی یا یک ابزار چانه‌زنی روی میز مذاکره استفاده میکنه.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم و این متن رو مثل یک نقشه جنگی روی میز پهن کنیم.
موافقم.
برای شروع میخوام از فاز اول نامه شروع کنم که به نظر میرسه کاملا روی مسئله تثبیت و تداوم تمرکز داره. در این متن از رهبر پیشین آیت الله سید علی خامنه‌ای با عنوان قائد شهید یاد شده و بلافاصله روی ادامه آرمان‌های ایشون و امام خمینی تاکید شده.
بله، همون خط سیر روایی که انتظار می‌رفت.
خب من وقتی این بخش رو خوندم با خودم گفتم می‌دونی اینکه یک رویه کاملا استاندارد در هر سیستم سیاسیه. شما وقتی مدیر عامل یک شرکت میشید، اولین ایمیلی که به کارمندان میزنید اینه که ما به ارزش‌های بنیانگذار شرکت پایبندیم.
یک تشبیه جالب زدی.
آره، سوالم اینه که آیا در این گونه متون این نامه‌نگاری‌ها صرفاً یک تعارف دیپلماتیک و تشریفاتیه یا یک اقدام حیاتی برای تثبیت قدرت رهبر جدید به شمار میره؟
چیزی که در اینجا بسیار جذابه اینه که خیلی از تحلیلگران غربی هم دقیقاً همین اشتباه رو می‌کنن و این رو صرفاً تعارفات می‌بینن، اما در این ساختارها این کلمات حکم فرمان عملیاتی رو دارن.
واقعاً؟ یعنی فراتر از یک تعارفه؟
کاملا. ببین، وقتی یک سیستم سیاسی با تغییر در بالاترین سطح رهبری مواجه میشه، اون هم در کشاکش یک بحران بزرگ منطقه‌ای، آمار رسیدن سرویس‌های اطلاعاتی رقیب بلافاصله شروع به اسکن کردن سیستم میکنن تا شکاف‌ها رو پیدا کنن
که ببینن کجا میتونن ضربه بزنن.
دقیقاً. اونا میخوان بدونن آیا رهبر جدید قرار استراتژی ها رو تغییر بده؟ آیا قرار حمایت ها از گروه های نیابتی یا متحدان کاهش پیدا کنه؟ حزب الله هم به عنوان مهمترین شاخه بین المللی این نامه بیعت رو فرستاده تا صریحاً همین سیگنال رو دریافت کنه.
که آیا جریان خون در این اتحاد همچنان برقراره یا نه؟ اما صبر کن، مگه کسی اصلا شک داشت که این حمایت ادامه پیدا میکنه؟
شک نه، اما نیاز به تایید علنی داشتن.
آخه چرا باید رهبر جدید در یک نامه علنی انقدر روی این موضوع تاکید کنه؟ این نشون دهنده نگرانی از ریزش نیروهاست؟
کلمه خوبی به کار بردی، نگرانی از ریزش، اما نه به معنای ضعف ساختاری، بلکه به معنای مدیریت فشار. تو همین بخش نویسنده حزب الله رو به عنوان پیشگام مبارزه و الهام بخش توصیف میکنه.
آها.
اما کلمه کلیدی که اینجا استفاده شده، صفت صبور و مقاوم برای رزمندگان این گروهه.
صبور و مقاوم. خب این چه پیامی داره؟
وقتی رهبری در این سطح به یک گروه متحد میگه شما صبور هستید، یعنی من آگاهم که ماشین جنگی شما در خط مقدم تحت چه فشار خرد کننده‌ای قرار داره. این یک تزریق روحی است. رهبری جدید صراحتاً داره اطمینان میده که چتر حمایتی قبلی پابرجاست.
آها. پس این یک پیام درون شبکه‌ایه که میگه چکای سفید امضای قبلی هنوزم اعتبار دارن.
دقیقاً.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه، چون نامه در همین سطح باقی نمیمونه. از پاراگراف دوم به بعد ما با همون بمب خبری ژئوپلیتیکی مواجه میشیم که اول برنامه گفتم.
همون شرط معروف.
آره. نامه صراحتاً اعلام میکنه که دفاع از مجاهدان لبنان یک سیاست راهبردی برای ایرانه و بعد یک شرط بسیار مهم و بدون قید و شرط برای تفاهم‌نامه پایان جنگ با آمریکا تعیین میکنه.
که حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع تجاوز رژیم صهیونیستیه.
خب راستش اینجا من یکم گیج میشم. شاید دارم اشتباه میکنم، اما مثل این میمونه که شما در حال امضای قرارداد صلح با یک رقیب بزرگ هستید، اما اولین بند قرارداد شما محافظت از خونه همسایه است. گره زدن مستقیم یک تفاهم نامه با آمریکا به وضعیت لبنان چه معنایی برای شنونده ما داره که اخبار خاورمیانه را دنبال میکنه؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، متوجه میشیم که این نامه اصلا فقط برای خوانده شدن توسط حزب الله نوشته نشده.
پس برای کی نوشته شده؟ واشنگتن؟
بله، این گنجاندن شرط ارسال یک پیام بازدارنده و تعیین خط قرمز برای آمریکا و اسرائیل. در روابط بین الملل به این میگن تکنیک بستن خود به دکل کشتی.
بستن به دکل کشتی؟ عجب اصطلاحی.
آره، یعنی وقتی شما در یک مذاکره خط قرمز خودتون رو به صورت عمومی و رسمی اعلام می‌کنید، هزینه عقب نشینی خودتون رو بالا می‌برید که طرف مقابل بفهمه شما دیگه امکان کوتاه اومدن ندارید.
یعنی عملاً دارن به آمریکا میگن ببینید من حتی اگر بخوام هم دیگه نمیتونم روی لبنان معامله کنم، چون این رو جلوی چشم همه تبدیل کردم به شرط اول.
دقیقاً همینه. این نشون میده که ایران امنیت لبنان رو از امنیت ملی و مذاکرات کلان خودش جدا نمیدونه. این یک بازدارندگی پیوسته است.
خب اما اگر آمریکا این بلوف رو بخونه چی؟ اگه بگه باشه ما توافق نمی کنیم و لبنان رو بیشتر میزنیم.
این ریسک همیشه هست، ولی در این مقطع زمانی یعنی ژوئیه 2026 همه از جنگ خسته شدن. ایران داره هزینه ادامه جنگ رو برای آمریکا تغییر میده و فشار دیپلماتیک رو میندازه گردن اونا.
عجب. پس این یه افشای اطلاعاتی بزرگ بود که در قالب یک نامه منتشر شد. ولی خب همه اینها به چه معناست وقتی ما به لحن بقیه نامه نگاه میکنیم؟ چون من وقتی داشتم متن رو برای برنامه میخوندم، ناگهان لحن نامه به شدت شاعرانه و مذهبی میشه.
آره، این چرخش خیلی واضحیه.
دقیقاً. تقدیر ویژه از فداکاری مردم لبنان در منطقه جنوب، بعد درود بر روح سید حسن نصرالله و فرماندهان پیشین مقاومت و از همه جالبتر استفاده از یک استعاره قرآنیه، تشبیه مقاومت اسلامی به یک درخت تنومند که ریشه هاش ثابته و شاخه هاش در آسمان، اصلها ثابتون و فرعها فی السما.
بسیار استعاره قدرتمندانیه.
سوالم اینه که چرا در یک نامه استراتژیک که داره از تفاهم‌نامه با آمریکا حرف میزنه ناگهان زبان تا این حد احساسی میشه؟ یادآوری نام افرادی مثل سید حسن نصرالله چه کار کردی در میانجیگری احساسات رزمندگان داره؟
این موضوع یک سوال مهم رو مطرح میکنه. اینکه زبان و ادبیات چطور در زمان بحران به عنوان یک ابزار استراتژیک عمل میکنه؟
ابزار استراتژیک؟ یعنی فقط برای تحریک احساسات نیست؟
اصلاً. ببینید، در یک جنگ نامتقارن نیرویی که تجهیزات کمتری داره با چی میجنگه؟ با انگیزه و روحیه. وقتی رهبران ارشد کشته میشن، در منطق نظامی این یک شکسته.
یک ضربه مهلک.
اما این ادبیات میاد این تلفات رو باز تعریف میکنه. ترکیب این آیات قرآن با استعاره درخت تنومند داره میگه که قطع شدن شاخه ها یا همون از دست دادن رهبران یک شکست نیست.
بلکه چی؟
بلکه رشد شاخه ها در آسمانه. این تصویرسازی بخشی از یک پیروزی الهی محسوب میشه تا تاباوری یا همون رزیلینس رو در میان مردم جنوب لبنان بالا ببره.
آها، پس داره میگه این درخت نمرده، ریشش ثابته.
دقیقاً. و در پایان هم ارجاع میده به آیاتی که میگه مستضعفان در نهایت وارث زمین میشن. این یعنی رنج امروز در نهایت به یک پیروزی قطعی ختم میشه.
واو، یعنی این کلمات دارن مثل یک زره روانی برای اون رزمندهی که زیر آتشه عمل میکنن.
کاملا درسته. بدون این روحیه و ایدئولوژی در میان نیروهای میدانی، اون شروط سخت ژئوپلیتیکی روی کاغذ هیچ ارزشی نداره.
چقدر جالب. خب بیایید به سرعت نکات اصلی رو برای شما که شنونده ما هستید مرور کنم.
بفرمایید.
ما امروز دیدیم که این نامه آزرم تنها یک پاسخ ساده به یک بیعت نبود، بلکه سندی بود که نشون دهنده انتقال قدرت، تداوم یک اتحاد استراتژیک و افشای صریح شروط ایران در یک تفاهم‌نامه بین المللی با آمریکا بر سر مسئله لبنان بود.
و البته ترکیبش با اون ادبیات مقاومت.
دقیقاً. راستش در دنیای پر از اطلاعات امروز، خوندن دقیق این اسناد دست اول شما رو یک قدم از تیترهای خبری جلوتر میبره.
این به ما نشون میده که سیاستمداران چطور پیام‌های خودشون رو لایه‌بندی میکنن.
کاملاً موافقم. خب میخوام برنامه رو با یک ایده برای تفکر بیشتر شما به پایان برسونم. با توجه به اینکه این نامه به طور عمومی منتشر شده، این سوال پیش میاد.
چه سوالی؟
وقتی یک دولت شروط مذاکرات کلان خودش رو با یک ابرقدرت در نامه‌ای به یک گروه شبه نظامی متحد خودش فاش میکنه، مخاطب واقعی کیه؟
سوال تأمل برانگیزیه.
بله، آیا مخاطب اصلی همون گروهیه که نامش در ابتدای نامه نوشته شده یا مخاطب واقعی سیاستمدارانی هستن که در پایتخت کشورهای رقیب نشستن و دارن این متن رو کلمه به کلمه ترجمه میکنن؟
که استراتژی بعدیشون رو بر این اساس بچینن.
دقیقاً، این موضوعیه که شما شنونده عزیز میتونید در طول روز بهش فکر کنید. از اینکه در این بررسی عمیق همراه ما بودید بسیار متشکریم.
ممنون از همراهیتون. همیشه سعی کنید فضای بین خطوط رو بخونید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و روزگارتون خوش.